ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. سپ بلاتر و میشل پلاتینی برای 8 سال از فعالیت‌های مربوط به فوتبال منع شدند. قیمت نفت خام به پایین‌ترین سطح خود در 11 سال اخیر رسید. و حسن روحانی برای نامزدی در مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال و میشل پلاتینی رئیس فدراسیون فوتبال اروپا برای 8 سال از هر گونه فعالیت مربوط به فوتبال منع شدند. کمیته اخلاقی فیفا این دو نفر را به پرداخت جریمه‌های نقدی نیز محکوم کرد. در بیانیه کمیته اخلاقی فیفا، هر دو مدیر ارشد فیفا به سوء استفاده از مقامشان و نقض مقررات این نهاد ورزشی متهم شدند. این پرونده مربوط به پرداخت حدود 2 میلیون فرانک سوئیس از طرف سپ بلاتر به میشل پلاتینی در سال 2011 میلادی است. آقای بلاتر ادعا کرده بود این پول به خاطر کار آقای پلاتینی به عنوان مشاور فیفا بین سالهای 1999 تا 2002 به او پرداخت شده است. قیمت نفت خام در بازارهای جهانی به پایین ترین سطح خود در 11 سال اخیر رسید. صبح دوشنبه بهای نفت خام برنت به 36 دلار در هر بشکه رسید. در سال جاری میلادی قیمت نفت 36% کاهش یافته و از تابستان سال گذشته نیز حدود 60% از ارزش نفت خام کاسته شده است. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، عدم توافق اعضای اوپک برای کاهش سقف تولید و انباشت نفت مازاد در بازار سبب شده قیمت نفت روندی نزولی را طی کند. هفته گذشته دولت آمریکا اعلام کرد که برای نخستین بار پس از بحران انرژی در دهه 70 میلادی صادرات نفت از آن کشور آغاز خواهد شد. در ادامه روند ثبت نام کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری، صبح روز دوشنبه حسن روحانی نامزدی خود را در انتخابات خبرگان رهبری ثبت کرد. او همکنون نماینده تهران در این مجلس است. در همین حال رئیس ستاد انتخابات کشور خبر داد که تاکنون 1681 نفر برای انتخابات مجلس و 240 نفر برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کردند. رانش زمین در شهر شنجن چین به تخریب کامل ده‌ها ساختمان و کارخانه و مفقود شدن بیش از 90 نفر منجر شد. به گفته مقام‌های محلی، رانش تپه‌ای مصنوعی به ارتفاع 100 متر سبب شد منطقه‌ای به وسعت 60,000 متر مربع زیر خاک و گل برود. شهر سنگین در ایالت هلمند افغانستان پس از چند روز نبردهای سنگین به دست جنگجویان طالبان افتاد. محمد جان رسولیار، معاون والی هلمند، صبح دوشنبه گفت پایگاه ارتش در این شهر هنوز به تصرف طالبان در نیامده و زد و خوردها همچنان ادامه دارد. روز گذشته آقای رسولیار به اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هشدار داد و گفت اگر دولت مرکزی نیروهای کمکی به هلمند نفرستد، این ایالت به دست طالبان خواهد افتاد. 16:03 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امضای طرح محدودیت‌های تازه برای ورود به آمریکا توسط باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور را سیاستی خصمانه و متناقض خواند. روز یکشنبه همچنین 102 نماینده مجلس شورای اسلامی به این اقدام اعتراض کردند و آن را نقض صریح برجام نامیدند. حدود 10 روز پیش طرحی در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده بود که محدودیت‌هایی برای بعضی از شهروندان 38 کشوری تعیین می‌کند که در حال حاضر بدون ویزا به آمریکا سفر می‌کنند. فرین آسمی و جزئیات بیشتر.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به وبسایت المانیتور گفته که پیام‌های متناقضی از سوی واشنگتن ارسال می‌شود که اغلب آنها هم منفی هستند و نمونه آن همین محدودیت صدور ویزا است. آقای ظریف همچنین در این مصاحبه که شنبه 28 آذر ماه در وبسایت المانیتور منتشر شد، گفته این محدودیت‌ها از نظر ایران با تعهدات آمریکا در قبال برجام همراستا نیست و تهران منتظر تصمیم واشنگتن است تا ببیند که چطور می‌خواهد خود را با تعهداتش در برجام تطبیق دهد. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه اعلام کرد جان کری وزیر خارجه آمریکا در نامه‌ای رسمی به محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود اطمینان داده که آمریکا به رفع تحریم‌ها بر طبق برجام کاملا متعهد است و به اجرای کامل تعهدات خود پایبند می‌ماند. به گفته حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران، وزیر خارجه آمریکا در این نامه گفته تغییرات جدید برای گرفتن ویزا به هیچ وجه مانع واشنگتن برای انجام تعهداتش طبق برجام نمی شود و این تغییرات به گونه ای اجرا خواهد شد که مانعی برای منافع اقتصادی مشروع ایران ایجاد نکند. آقای کری از ابزارهای متعدد بالقوه‌ای برای این منظور نام برده که صدور ویزاهای تجاری 10 ساله چند بار ورود، برنامه‌هایی برای تسریع در صدور ویزاهای تجاری و اختیار توقف اجرای قانون محدودیت ورود به آمریکا توسط رئیس جمهوری این کشور از آن جمله هستند. طرح مجلس نمایندگان آمریکا 17 آذر ماه با رأی اکثریت قریب به اتفاق اعضای آن تصویب شد. سنای آمریکا 27 آذر ماه آن را تصویب کرد، باراک اوباما سپس آن را امضا کرد و این مصوبه تبدیل به قانون شد. بر اساس این طرح، شهروندان 38 کشوری که برای ورود به ایالات متحده نیاز به گرفتن ویزا ندارند، اگر طی 5 سال گذشته به کشورهای ایران، عراق، سوریه و یا سودان سفر کرده باشند، باید برای ورود به آمریکا ویزا بگیرند. سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم، درباره اینکه آیا این محدودیت‌ها که به امضای باراک اوباما هم رسیده، مغایر با برجام است، می‌گوید:
به نظر من این تعبیر ناصحیحه، به خاطر اینکه تحریم هایی که در چارچوب برجام بهش اشاره شده همه در ارتباط با پرونده اتمی ایرانه. اقدامی که الان امریکا انجام داده یک کار کاملا قانونی است، ناشی از حاکمیت ملی امریکا است. هر کشوری مجاز است که تصمیم بگیره تحت هر شرایطی قرارات مربوط به روادی ورود اتباع خارجی به کشور خودش رو تعیین بکنه. البته حرف ایران تا این حد صحیح است که این عمل رو ممکن است یه عمل غیر دوستانه علیه ایران فرض کرد، ولی عمل غیر دوستانه مخالف حقوق بین‌الملل نیست.
علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، هم به خبرگزاری ایسنا گفته که تحریم جدید آمریکا با برجام تعارض دارد و آمریکا در جریان اجرای برجام تصور می‌کرد که فضای بازی در ایران برای آن کشور پیدا می‌شود. آقای بروجردی اما در ادامه گفته بعد از نظرات رهبر جمهوری اسلامی درباره حضور آمریکا در ایران در دوران پسا تحریم، واشنگتن حرکت منفعلانه ای انجام داده است. روز یکشنبه 102 نماینده مجلس شورای اسلامی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره لزوم اجرای ماده 3 قانون اقدام متناسب و متقابل دولت ایران در اجرای برجام تذکر کتبی دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایندگان محدودیت در ورود به آمریکا را نقض صریح برجام نامیدند و گفتند اگر دولت اقدام متناسبی انجام ندهد، از این پس تهران شاهد نقض مکرر برجام خواهد بود. همچنین نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در اعتراض به این محدودیت‌ها فریاد مرگ بر آمریکا سر دادند. پیش از این عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، با اشاره به طرح جدید مجلس نمایندگان آمریکا گفته بود اگر این طرح خلاف موارد برجام باشد، تهران درباره آن اقدام خواهد کرد. سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد، درباره اینکه آیا این محدودیت‌ها می‌تواند تأثیری بر روابط ایران و آمریکا و یا اجرای برجام بگذارد، می‌گوید:
من فکر نمی کنم اصلا به این ترتیب باشه. علت همین است که تقریبا تمام مواردی که دو سه ماه اخیر بعد از برجام بین دو کشور صورت گرفته، مثلا آزمایش های موشکی ایران که از جانب امریکا به عنوان عمل خلاف برجام فرض شده، با نوعی تحمل توأم بوده، به خاطر اینکه انجام برجام برای هر دو طرف به مراتب مهمتر از مسائلی است که در مورد غیر قانونی بودنشون میشه بحث کرد.
بر اساس این مصوبه، کسانی که تابعیت دوگانه 38 کشوری را که بدون عقص ویزا به آمریکا سفر می‌کنند دارند، از جمله ایرانی‌هایی که شهروند کشورهای معاف از ویزا مانند بریتانیا، فرانسه، ژاپن و استرالیا هستند، باید طبق این قانون تازه برای سفر به آمریکا ویزا بگیرند. با این حال، آرش آرامش، کارشناس امنیت در ایالات متحده آمریکا، می‌گوید این محدودیت‌ها نیاز به اصلاح دارد.
به خاطر اینکه می‌تونه روی اقتصاد یا روی به قول ما رابطه دوگانه امریکا و اروپا تاثیر بذاره، ما داریم ممکن اصلاح ترش بشه، یا اینکه از لحاظ قضایی ممکن اصلاح بشه. یعنی بر اساس متنم 5 و 14 قانون اساسی، همیش شهروندان امریکا حق دارن که تحت قانون به حفاظت کامل ازشون بشه. احتمال این هم هست که خیلی از کشورها برخورد متقابل نکنن، تلافی نکنن. خیلی از کشورها هستن که آمریکایی بدون ویزا میرن، ولی اونا نمیتونن بدون ویزا بیان.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، گفته این محدودیت ها پیامی بعد به ایرانی ها میفرستد، مبنی بر اینکه آمریکا به اتخاذ سیاست های خصمانه به هر شکل ممکن علیه ایران عادت کرده است.
گزارش همکارم فرین عاصمی رو میشنیدید و به این گزارش میشه اضافه کرد که به گفته وزارت خارجه ایران، وزیر خارجه آمریکا با ارسال نامه‌ای به هم همتای ایرانی خود اطمینان داده که دولت این کشور قانون محدودیت صدور ویزا برای افرادی که به ایران سفر کردند رو به گونه ای اجرا خواهد کرد که هیچ مانعی برای منافع اقتصادی مشروع ایران ایجاد نکنه. شما میتونید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو درباره این موضوع با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید با این شماره 20 42 02 21 12 21 12.
Onların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafiye etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم، شما روسیشو که ندیدید؟ نه، به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله بله، در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
هر شب در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا.
16:11 در ایران هست، همراه هستید با این بخش خبری رادیو فردا. روزنامه آلمانی دی ولت در شماره امروز خود خبر از یکی دیگر از منابع مالی و گروه خلافت اسلامی داده و نوشته این گروه با به دست آوردن گذرنامه و دستگاه‌های چاپ پاسپورت از سوریه، عراق و لیبی از قرار معلوم تا کنون هزاران گذرنامه این کشورها رو در بازار سیاه به فروش رسانده. به گفته مقام‌های اطلاعاتی این امکان هم وجود داره که اعضای گروه‌های افراطی تحت عنوان پناهجو با این گونه پاسپورت‌ها سر از اروپا درآورده باشند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش شهرام میریان.
بر پایه اطلاعاتی که نشریه ولت امزون تاگ از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشورهای غربی کسب کرده، گروه خلافت اسلامی و یا داعش احتمالاً ده‌ها هزار گذرنامه اصل و واقعی حداقل سه کشور عربی را به دست آورده. اعضای این گروه در حملات خود به شهرهای سوریه، عراق و لیبی شمار کثیری پاسپورت چاپ شده و ماشین‌آلات و دستگاه‌های تولید این گونه اسناد را چپاول کرده و ظاهراً با این گونه گذرنامه‌ها تجارت پررونقی را به راه انداخته. به گفته محافل اطلاعاتی این گذرنامه ها بین 1000 تا 1500 دلار در بازار سیاه به فروش رسیده. این محافل در این حال نگران آنند که گروه‌های تروریستی از این گونه پاسپورت‌ها برای فرستادن عواملشان در کسوت پناهجو به اروپا استفاده کنند. از طرفی رئیس سازمان حفاظت از مرزهای آبی و خاکی اروپا هم در گفتگو با نشریه ولت امزون تاگ گفته اگرچه مرزبانان اروپایی گذرنامه‌های پناهجویان را به دقت کنترل می‌کنند که جعلی و یا دزدی نباشد، ولی با این حال هجوم آن دست از پناهجویان که بدون کنترل وارد اروپا شده‌اند می‌تواند مخاطرات امنیتی هم به دنبال داشته باشد. و افسوده در یک کشور جنگ‌زده مانند سوریه کسی نمی‌تواند به درستی تضمین کند گذرنامه‌ای که اصل به نظر می‌رسد از سوی مقام‌های رسمی صادر شده باشد. بر پایه اطلاعات دیگری که نشریه ولت امزون تاگ به دست آورده، یک سازمان اطلاعاتی خارجی هم به تازگی لیستی در اختیار مقام‌های آلمانی قرار داده که در آن شماره گذرنامه‌هایی قید شده که گروه خلافت اسلامی از شهر رقعه سوریه دزدیده. در میان روز شنبه هم روزنامه آلمانی بیلد در گزارشی خبر از همکاری بوندسنخریشتندینست دستگاه اطلاعاتی خارجی آلمان با سوریه داد. به نوشته این روزنامه ظاهراً این همکاری بر تبادل اطلاعات پیرامون فعالیت‌های گروه خلافت اسلامی دور می‌زند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شب یلدای امسال دور همه.
آخرین شب پاییزی سال 94
با فرشید منافی
از رادیو فردا.
دوشنبه 30 آذر،
شب یلدا
با رادیو فردا،
9 شب
تا نیمه شب.
و در اینجا میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اگه دسترسی به اینترنت دارید میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.